در این گفتگو به بررسی فصل اول با عنوان میز را بچینید از کتاب قورباغه‌ات را قورت بده نوشته برایان تریسی می‌پردازیم. سلام به شما که همراه ما هستید. خب همه ما اون لحظه را تجربه کردیم. میدونیم یه کار خیلی مهم هست که باید انجامش بدیم. ولی یه نیروی نامرئی، یه نیروی خیلی قوی ما را می‌کشونه سمت کارهای دیگه.
کارهای بیهوده.
دقیقاً چک کردن ایمیل، گشتن تو شبکه‌های اجتماعی یا حتی مرتب کردن میزی که همین دیروز مرتبش کردیم.
همینطوره. امروز می‌خوایم بفهمیم این نیروی نامرئی دقیقاً چیه و چطور میشه با یه نقشه ساده شکستش داد. یه نقشه که از دل یکی از معروف‌ترین کتاب‌های مدیریت زمان اومده. قورباغه‌ات را قورت بده، نوشته برایان تریسی.
دقیقاً. و جالبه که جواب برایان تریسی به این معمای بزرگ در واقع توی یک کلمه خلاصه میشه. کلمه‌ای که شاید اولش خیلی ساده به نظر بیاد. شفافیت.
شفافیت؟
بله. فصل اول کتاب یعنی همین میز را بچینید کلن در مورد همینه. تریسی معتقده اون نیروی نامرئی که شما را از کارهای مهم دور میکنه اهمال کاری نیست.
پس چیه؟ وقدم شفافیته. این فصل مثل سنگ بنای تمام 21 اصل کتابه. چون به ما یاد میده قبل از اینکه اصلاً به قورت دادن قورباغه فکر کنیم، باید اول چراغا رو روشن کنیم و ببینیم اون قورباغه دقیقاً چه شکلیه.
راستش، وقتی اولین بار این فصل رو میخوندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود که شفافیت؟ یعنی به نظر خیلی کلیشه‌ای میاد.
آها.
اما وقتی تریسی توضیح میده که نبود شفافیت چطور مغز ما رو فلج میکنه، واقعا تکان دهنده است. مخصوصا تو دنیای امروز که ما دائم داریم با حواس‌پرتی‌های دیجیتال بمباران میشیم. انگار این ابهام و سردرگمی که تریسی ازش حرف میزنه با الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی هزار برابر بدتر شده.
نکته فوق‌العاده‌ای بود. این آشفتگی ذهنی که تریسی دهها پیش در موردش نوشته، امروز به لطف تکنولوژی یه جورایی تبدیل به اپیدمی شده.
درسته.
اما همین تکنولوژی یه روی دیگه هم داره. ابزارهای هوش مصنوعی، اگه درست ازشون استفاده بشه، میتونن تبدیل بشن به قوی‌ترین متحد ما برای رسیدن به همین شفافیت.
یعنی چطور؟
یعنی میتونن به ما تو تحلیل، اولویت‌ها، شکستن پروژه‌های بزرگ به وظایف کوچیک‌تر و حتی تنظیم برنامه‌های روزانه کمک کنن. پس در واقع ما هم ابزار تشدید مشکل رو تو دستمون داریم و هم ابزار حل کردنش رو.
خب این ایده شفافیت عالیه، اما خیلی انتزاعیه. چطور میشه از یه مفهوم مبهم مثل شفافیت به یه برنامه واقعی و عملی رسید؟
اینجا دقیقاً جاییه که بحث جالب میشه.
دقیقاً.
تو گفتگوی امروز میخوایم همین مسیر رو با هم طی کنیم. از قدرت شگفت‌انگیز فکر کردن روی کاغذ حرف میزنیم و بعد فرمول 7 مرحله‌ای برایان تریسی برای تبدیل رویا به واقعیت رو با هم کالباچکافی میکنیم. عالیه. پس لطفاً در حین گوش دادن به این سوال فکر کنید. اگر قرار بود فقط یک هدف رو انتخاب کنید که رسیدن به اون بیشترین تأثیر مثبت رو روی زندگیتون داشته باشه، اون هدف چی بود؟ بسیار خوب، بیایید میز رو بچینیم. جالبه که تریسی برای رسیدن به شفافیت یه ابزار خیلی ساده و قدیمی رو پیشنهاد میده. کاغذ و قلم. بله، روی کاغذ فکر کنید. دقیقاً. او از یه قانون بزرگ برای موفقیت حرف میزنه. روی کاغذ فکر کنید. آماری که تو کتاب میاد واقعاً تکان دهنده است. فقط حدود 3% از بزرگسالان اهداف مکتوب و شفاف دارند. فقط 3%.
بله، و همین گروه 3%ی 5 تا 10 برابر بیشتر از بقیه افراد، حتی اونایی که تحصیلات و توانایی بهتری دارند، دستاورد کسب میکنن. این یعنی عمل ساده نوشتن یه جور جادوی بهره‌وریه.
دقیقاً، هدفی که فقط توی ذهن شماست مثل یه دود میمونه. هر لحظه ممکنه شکلش عوض بشه یا کلن محو بشه.
آها.
نوشتن باعث میشه اون دود رو بگیری و تبدیلش کنی به یه چیز واقعی و محکم. چیزی که میتونی بهش نگاه کنی، لمسش کنی و روش کار کنی. وقتی هدفی رو مینویسید، در واقع دارید به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتون فرمان میدید که روی اون متمرکز بشن.
و این انرژی ذهنی رو آزاد میکنه.
همینطوره. انرژی که قبلا صرف یادآوری و نگرانی در مورد اهداف میشد، آزاد میشه تا صرف رسیدن به اونها بشه.
خب پس قدم اول اینه که اهدافمون رو از دنیای ذهنی و مبهم به دنیای فیزیکی و شفاف کاغذ منتقل کنیم. اما این تازه شروع کاره.
درسته.
برایان تریسی برای عملی کردن این قانون یه فرمول 7 مرحله‌ای طراحی کرده که ادعا میکنه هر کدوم از این مراحل به تنهایی میتونه بهره‌وری شما رو 2 تا 3 برابر کنه. خب این ادعای بزرگیه. بیاید ببینیم این مراحل چی هستن.
حتما. مرحله اول. دقیقاً تصمیم بگیرید چه می‌خواید. این به نظر خیلی بدیهی میاد، اما بیشتر ما تو همین مرحله گیر میکنیم. اهداف ما اغلب مبهم هستن. مثلا چی؟ مثلا میخوام موفق تر باشم یا میخوام سالم تر زندگی کنم. اینها هدف نیستن، آرزو هستن. شفافیت یعنی هدف شما کاملا قابل اندازه گیری باشه. مثلا میخوام تا 6 ماه آینده درآمدم رو 20% افزایش بدم.
اینجا یه سوال پیش میاد. خیلی از ما برای دیگران کار میکنیم و خب اهداف توسط مدیر یا سازمان تعیین میشه. گاهی اون اهداف هم مبهم هستن. اون موقع تکلیف چیه؟
اینجا دقیقاً همون جاییه که شما باید فعالانه دنبال شفافیت بگردید. کتاب میگه برید و با مدیرتون صحبت کنید. ازش بخواید که انتظاراتش رو دقیقاً و به صورت مکتوب برای شما مشخص کنه.
یعنی ازش بخوایم بنویسه؟
بله. این کار شما رو از افتادن توی یکی از بزرگترین دامهای اتلاف وقت نجات میده. به قول خود کتاب، یکی از بدترین استفاده ها از زمان این است که کاری را که اصلاً نیازی به انجام آن نیست به بهترین شکل انجام دهیم.
کاملا درسته. خب مرحله دومم که در موردش صحبت کردیم، آن را بنویسید، یعنی همون قانون روی کاغذ فکر کنید. وقتی هدف ملموس و نوشته شده باشه دیگه جای تفسیر و بهانه باقی نمیمونه. خب مرحله سوم چیه؟
برای هدف خود مهلت تعیین کنید. یه هدف بدون ضرب العجل فقط یه رویای بدون فوریته.
انگار هیچ عجله‌ای براش نیست.
دقیقاً. مغز موتوری طراحی شده که برای کارهای بدون مهلت انرژی کمتری تخصیص میده. مهلت یه فشار مثبت و سازنده ایجاد میکنه که شما رو به حرکت وامی داره. حتی اگر به مهلتی که تعیین کردید نرسیدید، باز هم شما خیلی از کسی که اصلا مهلتی نداشته جلوتر هستید. میرسیم به مرحله 4 و 5 که به نظرم قلب این فرایند برنامه ریزی هستن. مرحله 4، فهرستی از تمام کارهایی که برای رسیدن به هدف باید انجام دهید تهیه کنید. و مرحله 5، فهرست را در قالب یک برنامه سازماندهی کنید. بله، این 2 مرحله خیلی به هم وابستن.
این همون جایی نیست که خیلی از ما تو تحلیل بی پایان یا analysis paralysis گیر میکنیم. یعنی اونقدر درگیر نوشتن و سازماندهی لیست‌های بی نقص میشیم که اصلا کار اصلی رو شروع نمی کنیم.
شما به یه دام خیلی مهم اشاره کردید. گاهی خود برنامه ریزی تبدیل میشه به نوعی اهمالکاری هوشمندانه. یعنی به جای قورت دادن قورباغه داریم میزش رو تزیین میکنیم. نکته کلیدی اینه که این لیست و برنامه قرار نیست بی نقص باشن. قرار یه نقشه اولیه باشن. هدف از سازماندهی لیست اینه که وقتی صبح از خواب بیدار میشید مغزتون درگیر این سوال نشه که خب حالا چی کار کنم؟
یعنی بار ذهنی رو کم میکنه.
دقیقاً. این کار بار شناختی رو از روی دوش شما برمیداره و پدیده‌ای به نام خستگی تصمیم گیری یا decision fatigue رو کاهش میده. شما انرژی ذهنیتون رو برای اجرای کار ذخیره میکنید، نه برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری باید انجام بشه. پس این برنامه در واقع یه ابزار برای کاهش اصطکاک ذهنیه و این من رو میرسونه به مرحله 6 که به نظر من سخت‌ترین و حیاتی‌ترین قسمت ماجراست. فوراً بر اساس برنامه خود اقدام کنید.
بله، برنامه ریزی لذت بخشه، خیال پردازی در مورد رسیدن به هدف هیجان انگیزه، اما برداشتن اولین قدم همیشه ترسناکه. اون لحظه شروع مقاومت زیادی وجود داره.
دقیقاً همینطوره. این همون مقاومته که نویسنده‌ای مثل استیون پرسفیلد در موردش صحبت میکنه. یه نیروی درونی که ما را از انجام کارهای مهم باز میداره.
درسته. و جالبه که مرحله 7 این فرمول بهترین راه برای غلبه بر همین مقاومته. تصمیم بگیرید هر روز کاری در جهت هدف اصلی خود انجام دهید. هر روز. بدون استثنا. حتی اگه خیلی کوچیک باشه.
مهم نیست چقدر کوچیک باشه. یک پاراگراف بنویسید، یک تماس تلفنی بگیرید، 10 دقیقه ورزش کنید. این کار 2 تا اثر جادویی داره. اول اینکه ترس اولیه از شروع رو از بین میبره چون قدم اول خیلی کوچیکه.
و دوم
اینکه مومنتوم و تکانه ایجاد میکنه. یک جسم در حال حرکت تمایل داره در حرکت باقی بمونه. این اصل فیزیک در مورد انگیزه هم کاملا صادقه. وقتی حرکت رو شروع کردید، ادامه دادنش خیلی راحت تر میشه.
این هفت مرحله کنار هم یه سیستم کامل رو تشکیل میدن. برای اینکه ملموس‌تر بشه، یاد خودم افتادم وقتی داشتم برای پایان‌نامه ارشدم آماده می‌شدم.
آها، چه مثال خوبی.
نوشتن پایان‌نامه یه قورباغه غول‌پیکر و ترسناک بود که هر روز از دیدنش وحشت می‌کردم. ماها بود که فقط بهش فکر می‌کردم و هیچ کاری نمی‌کردم. تا اینکه یه روز نشستم و دقیقاً از همین مراحل استفاده کردم.
یعنی هدف بزرگ رو شکستید؟
دقیقاً، هدف رو شکستم. اول انتخاب نهایی موضوع و تایید استاد راهنما، مهلت 2 هفته. دوم تهیه لیست کامل منابع و خلاصه کردن 20 مقاله کلیدی، مهلت 1 ماه. سوم نوشتن پیشنویس فصل اول، مهلت 1 ماه بعد. و بعد قانون مرحله 7 رو برای خودم گذاشتم که هر روز کاری انجام بدیم.
بله، هر روز، حتی روزهای تعطیل، حداقل 300 کلمه بنویسم.
ناگهان اون حیوالای ترسناک به یه سری کارهای روزانه قابل مدیریت تبدیل شد.
این یه مثال عالی از قدرت این سیستمه. شما با این کار ابهام رو از بین بردید. و وقتی ابهام از بین بره، مقاومت ذهنی هم به شدت کم میشه.
درسته.
این اصول فقط توصیه‌های انگیزشی نیستند، کاملا با نظریه‌های علمی هم همخوانی دارند. مثلا نظریه تعیین از هدف یا گول ستینگ تئوری که یکی از معتبرترین نظریه‌ها تو روانشناسی سازمانیه، دقیقاً همینو میگه
که اهداف باید مشخص باشن.
دقیقاً، اهداف مشخص، قابل اندازه‌گیری و دارای مهلت عملکرد رو به شدت بهبود می‌بخشن. یا اصل 7، یعنی انجام کاری در هر روز، از قدرت اثر مرکب عادت‌ها استفاده می‌کنه که تو اقتصاد رفتاری هم خیلی بهش پرداخته شده. هر اقدام کوچک مثل یه سرمایه‌گذاری روزانه تو هدف شماست و رها کردنش رو از نظر روانی سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه.
یه مثال دیگه می‌تونه یه کارآفرین باشه. خیلی از بنیانگذاران استارتاپ‌ها رویای تغییر دنیا رو دارن، اما تو کارهای روزمره‌شون غرق می‌شن. این یه هدف مبهمه.
کاملاً.
حالا اگر همین کارآفرین بیاد و برای فصل آینده یه هدف شفاف تعریف کنه، مثلا جذب 50 مشتری جدید و پرداخت کننده، و این رو به اقدامات روزانه بشکنه،
مثلا هر روز 10 تماس با مشتریان بالقوه.
دقیقاً. یا هر هفته یک ویژگی کوچک به محصول اضافه کردن، ناگهان کل تیم انرژی و تمرکز پیدا میکنه. همه دقیقاً میدونن قورباغه امروز چیه و باید چیکارش کنن.
و این ما رو به تصویر بزرگ کتاب میرسونه. این فصل یعنی چیدن میز زیربنای تمام 20 اصل دیگه است.
یعنی بدون این فصل بقیه اصول کار نمیکنن؟
در واقع کاراییشون خیلی کم میشه. شما نمیتونید قورباغه رو گورت بدید یا کارها رو بر اساس قانون 80-20 اولویت بندی کنید یا از روش ABCDA استفاده کنید، مگر اینکه اول میز رو چیده باشید و بدونید مهمترین قورباغه شما دقیقاً چیه.
مطمئن شوید که به ساختمان درستی تکیه داده شده است. این فصل به شما کمک میکنه که اون ساختمان درست رو پیدا کنید. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ایده اصلی این بود که دشمن اصلی ما اهمال کاری نیست، بلکه ابهام و سردرگمیه.
دقیقاً.
و پادزه این سردرگمی
شفافیته. شفافیتی که از طریق یه فرایند 7 مرحله‌ای ساده اما قدرتمند به دست میاد. تصمیم بگیر، بنویس، مهلت بذار، لیست کن، سازماندهی کن، فوراً شروع کن و هر روز تکرارش کن. خلاصه عالی بود.
برای من بزرگترین درس این فصل این بود که موفقیت یه اتفاق شانسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم شفافیت و تفکر منظمه.
دقیقاً. و حالا نوبت شماست که این اصول رو به کار بگیرید. کتاب یه تمرین عملی فوق‌العاده پیشنهاد می‌کنه که می‌تونه نقطه شروع تحول شما باشه.
چه تمرینی؟
همین الان یا بلافاصله بعد از شنیدن این گفتگو، یک برگه کاغذ بردارید و لیستی از 10 هدفی که میخواید در سال آینده به اونها برسید بنویسید. یه نکته کلیدی هم داره.
دیدید این کار ضمیر ناخودآگاه شما رو برای پذیرش اونها آماده میکنه. مثلا به جای میخواهم لاغر شوم بنویسید من فلان کیلوگرم وزن دارم و سالم هستم.
آها، خیلی جالبه. بعد از اینکه لیست 10 هدف رو نوشتید، یه بار دیگه بهش نگاه کنید و از خودتون اون سوالی رو بپرسید که اول بحث مطرح کردیم.
یعنی کدوم هدف بیشترین تأثیر رو داره؟
دقیقاً، از بین این 10 هدف کدوم یک از اونهاست که اگر بهش برسم بیشترین تأثیر مثبت رو بر زندگی من خواهد داشت. اون یک هدف رو پیدا کنید، دورش یه دایره بکشید، اون رو توی برگه جداگانه بنویسید و برای اون یک هدف تمام 7 مرحله رو اجرا کنید.
براش مهلت تعیین کنید، یه برنامه بریزید و از همین امروز یه کار کوچیک برای رسیدن بهش انجام بدید. این تمرین به تنهایی میتونه مسیر زندگی شما رو تغییر بده. و بعد از تسلط روی این اصل، بعد از اینکه بر این اصل بنیادی مسلط شدید، پیشنهاد میکنیم به سراغ فصل دوم کتاب با عنوان هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید برید. اونجا یاد میگیرید که چطور این اهداف بزرگ رو به برنامه‌های عملی و روزانه تبدیل کنید. همونطور که آلن لکین میگه، برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری در مورد آن انجام دهید. و برای اینکه این بحث رو به پایان ببریم، میخواییم 3 سوال رو برای تفکر عمیق‌تر برای شما باقی بذاریم. اول، بر اساس این فصل چرا فکر کردن روی کاغذ ابزاری به مراتب قدرتمندتر از فکر کردن صرف در ذهن است.
فقدان شفافیت در اهداف چگونه به صورت مشخص به مقاومت ذهنی و کشیده شدن به سمت کارهای کم اهمیت منجر می شود. و سوم، از بین 7 مرحله هدفگذاری که بررسی کردیم، به نظر شما کدام مرحله چالش برانگیزترین است و چرا فکر می‌کنید بیشترین مقاومت ما در اون مرحله شکل می‌گیره؟
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی‌سطر تولید شده است.